نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام بر شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده‌داران در ایران، از هر جایی که برای شنیدن مجله نیمه شب رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع دوشنبه 20 اردیبهشت ماه در ایران همراه ما هستید. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود در این برنامه زنده یک ساعته با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان.
سپاسگزارم خانم اسدی. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. به گزارش شبکه خبری بی بی سی، یک شهروند ایرانی بریتانیایی پیش از یک ماه است که به اتهام نامعلوم در ایران زندانی شده است. بنابراین گزارش، نازنین زاغری رتکلیف، یکی از مدیران برنامه ریزی بنیاد تامسون رویترز، روز 15 فروردین هنگام خروج از ایران و پیش از سفر هوایی به مقصد لندن در فرودگاه تهران بازداشت شده است. علت بازداشت او مشخص نیست، اما طبق این گزارش ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی او را پس از بازداشت به مکانی نامعلوم در استان کرمان منتقل کردند. در این گزارش همچنین آمده است که خانم زاغری که 37 سال دارد در این مدت از حق داشتن وکیل محروم بوده و در حبس انفرادی به سر می‌برد. گذرنامه دختر 22 ماهه او هم که تنها دارای تابعیت بریتانیایی است ضبط شده است و او نیز اجازه خروج از ایران ندارد. بی بی سی از خانواده این شهروند ایرانی بریتانیایی نقل کرده است که بازجویی از او بر روی آنچه مسائل امنیتی توصیف شد متمرکز بوده است. به گفته خانواده خانم زاغری رتکلیف، او زیر فشار وادار به اعتراف شده است. مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره این پرونده خبری منتشر نکردند. سه گزارشگر اسپانیایی که نزدیک 10 ماه در سوریه زندانی بودند، یک روز پس از آزاد شدن به میهن خود بازگشتند. بیانیه دولت اسپانیا در این باره افزوده است که هواپیمای حامل این سه خبرنگار روز شنبه در پایگاهی نظامی در نزدیکی مادرید، پایتخت اسپانیا، بر زمین نشست. خبرنگاران یاد شده در تیر ماه سال گذشته در نزدیکی حلب ناپدید شدند. به گزارش رسانه‌های اسپانیایی، جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه، این سه خبرنگار مرد را به گروگان گرفته بود. دولت اسپانیا روز جمعه اعلام کرد آزادی این سه گزارشگر با همکاری متحدان و دوستان این کشور، به خصوص ترکیه و قطر، امکان پذیر شد. کمتر از 2 ماه پیش 3 خبرنگار دیگر اسپانیایی در پی 6 ماه در گروگان بودن آزاد شدند. در پی تصادف 2 اتوبوس مسافربری و 1 کامیون نفتکش در 1 شاهراه اصلی در شرق افغانستان 73 نفر کشته شدند. این سانحه بامداد شنبه در ولایت غزنی و در شاهراهی روی داد که غزنی را به کابل، پایتخت افغانستان، وصل می‌کند. به گفته مسئولان غزنی، 10 تن دیگر در این سانحه که منجر به آتش گرفتن هر سه وسیله نقلیه شد، مجروح شدند. پلیس منطقه گفته علت سانحه هنوز در دست بررسی است، اما افزوده است که احتمال می رود بی احتیاطی در رانندگی موجب تصادف شده باشد. افغانستان از کشورهایی است که ضریب نقض مقررات راهنمایی و رانندگی در آن بالاست و بسیاری از جاده های آن کیفیت نازلی دارند. و 8 مأمور لباس شخصی پلیس مصر در 35 کیلومتری جنوب قاهره، پایتخت این کشور، به ضرب گلوله مردان مسلح ناشناس کشته شدند. به گفته وزارت کشور مصر، یکی از مأموران کشته شده ستوان پلیس بود و 7 مأمور دیگر درجات پایین‌تری داشتند. وزارت کشور مصر افزوده است که در این حمله 4 مهاجم که نقاب بر چهره داشتند، وانت حامل ماموران پلیس را به رگبار گلوله بستند و همه آنها را کشتند. خانم اسدی،
خیلی متشکرم از شما. امیر مصدق کاتوزیان بود و خبرها را شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. برگزاری دو نشست حسن روحانی و علی لاریجانی با حضور نمایندگان مجلس.
صحبت هایی که علی لاریجانی از جمع فراکسیون اصولگرایان کرد خیلی هماهنگی و هماوایی بیشتری با گفتمان اصولگرایان داشت.
ریاست مجلس آینده بحث اصلی همایش های منتخبان مجلس دهم در روزهای گذشته.
این رو بیشتر از این که نشانه تمایل جریان‌های اصلی اصلاح طلب و میانه رو بدونم، باستاب یک جور تمایل عمومی ناشی از بعد از پیروزی در انتخابات می‌بینم. این ابراز تمایل‌های اخیری که با آقای عارف میشه رو.
سوء قصد به جان میر محمود موسوی، برادر میر حسین موسوی، وزیر کشور، گفته است این حمله‌ها برای زورگیری بوده است.
دفعه آخر وقتی که وضعیت حمله به شکلی بوده که مشخصا مربوط به زدن شارک و قصد جان بوده، لازم دونسته که اطلاع رسانی کنه.
و ادامه اعتصاب غذای صفر فعال کارگری و حقوق معلمان در ایران.
اعتصاب غذا به بدن خیلی آسیب میرسونه. تا اینا بیشتر از این زندگیشون به خطر نیفتاده بیان رسیدگی بکنن، بیان ببینن خواستشون چیه.
بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید در کنار برنامه صدای دیگر. فعالیت سیاسی دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در روزهای باقی مانده تا تشکیل مجلس دهم به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. بشنویم در مورد این نشست ها از شاهین بشری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حالی که حدود 20 روز به آغاز فعالیت مجلس دهم باقی مانده دست به ابتکاری زد و از تمام نمایندگان مجلس دهم دعوت کرد تا در ضیافت شامی در نهاد ریاست جمهوری شرکت جویند. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری هدف از برگزاری این ضیافت را آشنایی نمایندگان منتخب با اعضای دولت و یافتن راهکارهایی برای کاهش بوروکراسی قوانین و مقررات به منظور سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی توصیف کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، حسن روحانی در این دیدار با تاکید بر اینکه به مجلس دهم بسیار امیدوار است، گفت مردم خواهان همسویی و همگامی قوای مجریه و مقننه برای رفع مشکلات اساسی کشور هستند. آقای روحانی همچنین بار دیگر شمار زنان راه یافته به مجلس دهم را 18 تن دانست و این رکورد شکنی را تبریک گفت. این در حالی است که در واقع 17 تن از زنان نماینده موفق به راهیابی به مجلس شده اند و راهیابی مینو خالقی به دلیل ابطال آرای وی توسط شورای نگهبان هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد. قاسم شولی سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی تاکید حسن روحانی بر تعداد 18 نماینده زن را به دلیل اعتقاد وی به بررسی مسئله خانم خالقی در مجلس میداند.
آقای رئیس‌جمهور بخواد بگه که این دیگه این مرحله جز اختیارات مجلس هست که اعتبارنامه یک نماینده رو تصویب کنه یا نه. شورای نگهبان بعد از اینکه انتخابات تایید کرده حق نداره که دوباره عضو کنه و دفعه در بیاره. این مرحله حق مجلس هست. البته مجلس میتونه اعتبارنامه یک منتخب رو تصویب کنه یا رد کنه. این که آقای روحانی اشاره کرده در واقع میخواد بگه که دیگه در این مرحله شورای نگهبان صلاحیت رسیدگی نداره.
در همین حال آن دسته از خبرگزاری‌ها که منتقد سیاست‌های دولت هستند از این ضیافت با عنوان تلاش برای آخرین چانه زنی‌ها با راه یافتگان به مجلس به منظور روی کار آوردن طیفی همسو با دولت تدبیر و امید در مجلس آینده یاد کردند. باشگاه خبرنگاران جوان این گونه رفتارها از سوی دولت را سعی دولت در تأثیرگذاری بر انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس آینده تعبیر کرده، ولی معاون پارلمانی رئیس جمهوری در توجیه این مسئله گفته است که دولت در تعامل با سایر قوا صرفاً طبق اصول قانون اساسی و اصل تفکیک قوا عمل می‌کند و اساساً دخالتی در این موضوع نداشته و نخواهد داشت. صبح روز شنبه نیز علی لاریجانی رئیس مجلس نهم همایشی دو روزه با عنوان فرایند قانونگذاری، الزامات و راهکارها با حضور همین نمایندگان در ساختمان قدیم مجلس تدارک دید و در این نشست ضمن حمایت قاطع از سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی و انتقاد از عده‌ای که به گفته او می‌خواهند بر گروه‌های سیاسی و مجلس سایه بیندازند، گفت که مجلسیان نیازی به سایه گروه‌های سیاسی و پدربزرگ‌های سیاسی ندارند. وی همچنین افزود که آیت الله خامنه‌ای معتقد است باید اصولگرای اصلاح طلب بود. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا پیرامون جایگاه علی لاریجانی در مجلس و آرایش سیاسی جدید قدرت معتقد است
بخش مهمی از صحبت‌های لاریجانی اختصاص داشت به نقش ولی فقیه و اهمیت اون و لزوم تبعیت و تقویت جایگاه اون و خواست حمایت خودش از روحانی نشون بده و همچنین اونجایی که به خصوص گفت که نمایندگان مجلس دهم به این بزرگان در بیرون مجلس نیاز ندارن. این هم باز طعنه‌ای بود که به نظر میرسه مخاطب علی لاریجانی، اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و سید محمد خاتمی باشن و بنابراین میشه گفتش که رقابت بین علی لاریجانی و عارف برای ریاست مجلس وارد مرحله جدید و جدی شده. از اون طرف هم در نشستی که فراکسیون امید داشت اینو نشون داد که اصلاح طلبان هم برنامه جدی دارن که عارف رئیس مجلس دهم بشه، ولی به طور مشخص اصولگرایان در شرایط موجود گزینه دیگری ندارن و باید بین بد و بدتر انتخاب بکنن و طبیعتا اونها لاریجانی رو به خودشون نزدیکتر میدونن.
در نشست شنبه شب حسن روحانی و نمایندگان مجلس غیر از آقای روحانی، علی لاریجانی رئیس مجلس نهم، محمد رضا عارف منتخب اول تهران و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز سخنرانی کردند.
همونطور که در گزارش شاهین بشیری شنیدید، در روزهای گذشته چند همایش از طرف منتخبان مجلس دهم برگزار شده که به نوشته بعضی از وبسایت‌های خبری در ایران حاشیه مهمتر از متن همه اونها بحث ریاست مجلس آینده بوده. اونچه که در رسانه‌ها از فضای این همایش‌ها منتشر شده، گرایش به سوی ریاست علی لاریجانی بیشتر از محمد رضا عارف است. وحید پورسا در همین زمینه با علی اصغر رمضان‌پور گفتگو کرده، تحلیلگر سیاسی در لندن.
از لحن سخن بعضی از چهره‌های نزدیک به آقای روحانی، مثلا مسئول دفتر سیاسی آقای روحانی و همینطور بعضی از چهره‌های اصلاح طلب، به نظر میاد که احتمال حمایت جریان‌های اصلی اصلاح طلب و میانه رو از آقای لاریجانی افزایش پیدا کرده. بنابراین من این احساس عمومی در مورد اینکه توافق صورت گرفته باشه رو بیشتر ناشی از این میدونم که فکر میکنم که یک تمایل عمومی برای حضور آقای لاریجانی در ریاست مجلس وجود داره در فضای سیاسی ایران.
آقای رمضان پور، ما ببینید در جبهه اصلاح طلبان و اعتداریون انگار یک حرف واحد در مورد آقای عارف وجود نداره، برخلاف آقای لاریجانی که اصولگرایان و حتی یک طیفی کاملا نظرشون ریاست آقای لاریجانی است. اما در این طیف اصلاح طلبان ما ببینیم سه گروه وجود داره. یک گروه میگه که آقای عارف فقط باید باشه، یک گروه میگه بین آقای عارف و لاریجانی تفاوتی وجود نداره، و یک گروه میگه که نه، اصلا آقای عارف نباید باشه. مشکل آقای عارف با این نگاه طلبا چیه که به یک نظر واحد نمیرسن؟
خب واقعیت اینه که در درون فهرست اصلاح طلبان هم از ابتدا یک دستی کامل وجود نداشت. یعنی ما طیفی رو از اصلاح طلبهای شناخته شده داریم تا چهرهایی که در واقع عمدتا تا حدی حمایت کردن از اصلاح طلبها. بنابراین این تفاوت آرا طبیعیه، ولی یک چیزی که این تفاوت آرا رو بیشتر کرده اینه که ادامه پیروزی اصلاح طلبها و میانه روها و مستقلها در انتخابات دور دوم این تمایل رو در لایه‌های اجتماعی در ایران ایجاد کرده و در برخی از نمایندگان هم منعکس شده که ما این پیروزی در انتخابات رو از طریق آوردن یک فرد جدید در مجلس بازتاب بدیم. بنابراین من این رو بیشتر از اینکه نشانه تمایل جریان‌های اصلی اصلاح طلب و میانه رو بدونم، بازتاب یک جور تمایل عمومی ناشی از بعد از پیروزی در انتخابات می‌بینم، این ابراز تمایل‌های اخیری که با آقای عارف میشه رو.
آقای رمضان پور، کلن آقای عارف برای اینکه بتونه به ریاست مجلس برسه با چه موانعی ممکنه روبرو باشه که آقای لاریجانی اون موانع رو نداره؟
من فکر میکنم مانع عمده‌ای نداره، برای اینکه بخش عمده از لیستی که در واقع مورد حمایت آقای عارف بود در انتخابات به مجلس راه پیدا کردن و اگر از نظر عددی نگاه کنیم به نظر من اون میتونه اکثریت لازم رو بیاره، ولی خب اون چیزی که شاید ازش به عنوان مانع بشه یاد کرد نوعی تمایل عمومی در میان لایه‌های بالاتر سیاسی میانه رو و اصلاح طلب برای این هست که از ادامه حضور آقای لاریجانی در فضای جدید پسابرجام به اصطلاح استفاده بکنند و آقای لاریجانی رو به این طیف کسانی که حامی ادامه برنامه آقای روحانی هستند اضافه بکنند، تا اینکه بخوان با کنار گذاشتن اون از ریاست در واقع اون رو کنار برونن و به اصولگرایانی که مخالف دولت هستند نزدیک کنم. بنابراین من فکر میکنم مانع عمده از نظر رأی دادن وجود نداره، ولی خب تمایل سیاسی همچنان این است که آقای لاریجانی حفظ بشه.
گفتگوی وحید پورصاد را از رادیو فردا شنیدید با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن، در مورد همایش‌هایی که در چند روز گذشته برگزار شده از سوی منتخبان مجلس دهم و بحث‌ها درباره ریاست مجلس آینده.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در لندن.
هنوز اون احترام لازم رو به کتاب قائل نیست.
خیلی از موضوعاتی هم هستن که خط قرمز جمهوری اسلامی.
این کتاب بدون مجوز و بدون سانسور چاپ شدن.
لحظه آخری که من میومدم شب آخر من تا 6 صبح داشتم رمان مینوشتم.
مشکل ما از چیزای دیگه هست.
من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
هر دوشنبه ها تکرار. البته این برنامه رو میتونید در مجله نیمه شب در بامداد سه شنبه هم بشنوید، اما دوشنبه شب ها حتما اگر از دوستداران ادبیات کتاب هستید این برنامه رو دنبال کنید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. در دومین روز همایش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تهران، وزیر کشور و فرماندهان نیروی انتظامی از جمله به گشت نامحسوس و مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر اشاره کردند. اما همزمان با این همایش دیداری انجام شد با رهبر ایران، جواد کوروشی.
آیت الله علی خامنه ای روز یک شنبه در دیدار با فرماندهان و شماری از پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با تأکید بر امنیت در جامعه گفت بدون امنیت زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های علمی، دانشگاهی، اقتصادی و اداره کشور امکان پذیر نیست. آقای خامنه ای بدون اشاره به مورد خاصی گفت در موضوعات مربوط به امنیت اخلاقی نباید به مخالفت برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه شود. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بدون اشاره به اختلافهای موجود میان سیاستمداران جمهوری اسلامی بار دیگر نسبت به سیاستهای کسانی که او دشمن خواند هشدار داد و گفت ایجاد دو جریانی، دو فرقه‌ای و دو قطبی از ضربه‌های مهلکی است که دشمن به دنبال آن است. علی کشکر، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، پیرامون گفته‌های روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید به رغم هشدارهای آقای خامنه‌ای باید گفت که مسبب اصلی ایجاد دو دستگی خود شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
وقتی که آقای خامنه‌ای اشاره میکنن به اینکه نیروهای انتظامی خودشون با عقلانیت خودشون به یه نتیجه میرسن دیگه به توجه به فضاسازی ها نکنن و کار خودشون پیش ببرن، مقصود ایشون اینه که انتقادهایی که دولت، آقای روحانی و نهادهای انتخابی میکنن در مورد 7000 نفر نیروهای نامرئی امنیتی و امثال هم توجه نکنین، شما به یه نتیجه رسیدین کار خودتون رو انجام بدین، در واقع پشتیبانی از حرکت نیروی انتظامی که میدونیم اصولا تصمیماتش به خود بیت برمیگرد. مسئله دو قطبی شدن هم، اما نکته‌ای که ایشون اشاره میکنه خب خود آقای خامنه‌ای در واقع مسبب دو قطبی شدن ها هست، برای که ایشون همواره هر چی که نهادهای انتخابی بخوان بگن و تکیه کنن به اون خواسته های مردمی که به اینا رأی دادن ایشون باش مخالفت میکنه و خود ایشون در واقع دو قطبی میکنه. حالا اینجا پیامش اینه که میخواد دو قطبی شدن را بندازه به گردن نیروهای مخالف و به حساب دولت. به هیچ وقت مقصودش به نظر من نیروی انتظامی نیست که نقشی در دو قطب شدن داره، بلکه کسانی که مخالفت میکنن با اقدامات سر خود و غیرقانونی نیروی انتظامی.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، هم روز شنبه در 20th همایش فرماندهان، رؤسا و مدیران ناجا از جمله با تاکید بر اینکه صاحب این کشور مردم هستند گفت همه مردم ایران در برابر قانون مساوی هستند و قانون باید به دقت اجرا شود. در همایش نیروی انتظامی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز یکشنبه با اشاره به اقتصاد کشور مسئله امنیت را از واجبات فعالیت‌های اقتصادی خواند. آقای رحمانی فضلی همچنین درباره موضوع گشت نامحسوس هم گفت این موضوع آنگونه که مطرح شد نبوده است. قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی ناجا، هم روز یکشنبه در مراسم همایش از تشدید مبارزه ناجا با قاچاق مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور خبر داد و گفت نیروی انتظامی بیش از 66 تن مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور کشف کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، همچنان با شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. تقریبا در ایران ساعت 20 دقیقه بامداد هست و ما همراه شما هستیم و سری میزنیم به سوریه در پی درگیری های شدید در خانتومان سوریه که بنابر گزارش ها باعث تلفات سنگینی در بین نیروهای ایرانی شده. معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده تهران و مسکو درباره نقض آتش بس در سوریه در حال مذاکره هستند، اما مقام های روس هنوز واکنشی به رویدادهای خانتومان نداشتند. از آنا رایسکایا بشنویم.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران که در روزهای گذشته به مسکو سفر کرده بود میگوید در مذاکرات اخیر با مقامات روسیه یکی از موضوعات مورد توجه بررسی عوامل نقض آتش بس در سوریه بود. امیر عبداللهیان چهارشنبه گذشته با میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه دیدار و تاکید کرد آتش بس در سوریه باید فراگیر باشد و جز مناطق تحت کنترل تروریست ها تمامی بخش های دیگر این کشور باید شامل پیمان ترک مخاصمه شود. او شنبه در مصاحبه با العالم اظهار داشت اقدام مشترک تروریست ها و گروه های مسلحی که به غلط معارضان معتدل خوانده می شوند در سوء استفاده از آتش بس در سوریه ثابت می کند که این جریان ها با حمایت خارجی به دنبال تداوم اقدامات نظامی هستند. او ضمن محکومیت درگیری ها در خانتومان تاکید کرد ایران به راهکار صرفاً سیاسی در سوریه اعتقاد دارد و بر آن است که جامعه جهانی باید تروریست ها و گروه های مسلح مرتبط با آنها را محکوم و سرکوب کند تا فرصت برای پیشرفت راهکار سیاسی فراهم شود. از سوی دیگر روسیه نیز ضمن تأکید بر لزوم حفظ و گسترش آتش بس در سوریه اعلام کرد که مبارزه با تروریسم باید ادامه یابد و کسانی که به آتش بس نپیوستند باید تروریست دانسته و نابود شوند. سرگی گالوین، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید پافشاری بر اشتراکات مواضع مسکو و تهران در سوریه بخشی از بازی بزرگ است.
всех расхождениях связано сейчас Сирии, которые совсем не на поверхности, но
رغم اختلاف‌ها که عمدتاً مربوط به اهداف بلندمدت روسیه و ایران در سوریه است، به نفع دو کشور است که خود را شریک جلوه دهند. در آستانه دور جدید مذاکرات صلح سوریه نیز پافشاری بر روابط نزدیک مواضع روسیه و ایران را تحکیم می کند.
خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از منابع خود در این وزارتخانه نوشت که در چند روز گذشته موارد نقض آتش بس در سوریه کاهش چشمگیری داشته. در این گزارش به خانتومان که به نقل از خبرگزاری های ایرانی عرصه بزرگترین تلفات نیروهای ایرانی در یک روز بود اشاره نشده. در این خصوص پایگاه اینترنتی تابناک منصوب به محسن رضایی واکنش روسیه را دور از انتظار خواند و افزود که مشخص نیست آیا مسکو برنامه برای جلوگیری از پیشروی تروریست ها دارد یا اینکه روند دیگری که آشکار نیست در جریان است. الکساندر شومیلن، رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو میگوید روسیه و ایران در سوریه هم اشتراک نظر دارند و هم اختلاف.
مسکو، разумеется, режим Асада, по-видимому, Иран не слишком афишируют, пытаются протолкнуть вот эту карманную
позицию. احتمالاً با تهران این توافق را دارد که گروهی از اپوزیسیون متعادل مورد حمایت روسیه در تحولات آتی سیاسی سوریه ایفای نقش خواهند داشت و در مقابل به رژیم کمک می‌کند مخالفانی را که برای تأمین منافع خود خطرناک می‌داند سرکوب کند. در این عرصه رویکرد مسکو تهران دمشق همسوست، اما در عرصه‌های دیگر فاصله میان شرکای پیشین مشخصاً زیاد شده. روسیه علاقه‌ای به بازگرداندن کل سوریه تحت کنترل اسد ندارد و تمایل تهران برای تحکیم موقعیت حزب الله در سوریه را حتی خلاف منافع خود می‌داند. از این رو شاهد تغییر چشمگیر نه تنها در اقدامات سیاسی و نظامی مسکو تهران دمشق هستیم که حتی در لحن مقامات روس درباره تحرکات اخیر در این کشور تغییر ایجاد شده.
وزارت دفاع روسیه جمعه از تمدید آتش بس در حلب برای 3 روز دیگر خبر داد، اما این شهر همچنان شاهد درگیری میان نیروهای دولتی و جبهه النصره است. همچنین رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن نوشت که به رغم آتش بس نیروهای هوایی روسیه و سوریه حملات به مواضع معارضان در حوالی این شهر به ویژه محدوده خانتومان را افزایش دادند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
از آقای آقای روحانی خواهش میکنیم برای نجات جوانان وطن که در سوریه هستند کمیته مستقلی به کمک ارتشیان تشکیل بدن. خواهش میکنم کاری بکنید که این جوانا بی خود جونشون از دست نره. ما فکر میکنیم که اینها به خاطر تعاملی هست که حزب الله و روسیه دارن با تروریست ها میکنن.
جناب رهبر جمهوری اسلامی اخیراً نقش یک رهبر حزب مخالف رو بازی میکنه و دائم چوب لای چرخ دولت میذاره بدون اینکه در مقابل کسی و یا گروهی جوابگو باشه. واسه همین مملکت به این روز افتاده که مثل کره شمالی فقط فکر موشک درست کردنه و به بقیه مسائل و مشکلات جامعه اصلا توجهی نمیشه.
خود رهبری شکایت دارن که یه عده پولای بادآورده‌ای دارن و غربگرا هستن و خب این سوال از خود ایشون هست که واقعا 26-27 سال شما رهبر این کشوری چجوری شده که این پولای بادآورده گیری یه عده اومده در حالی که یه عده به نان شب محتاجن. وقت انسان ناگزیر به این فکر میفته که خب شاید برنامه اینه که آب جلالود بشه و یه عده در این فضا بهتر سید کنن. فعلا چه معنا داره این تناقض ها؟ بالاخره مردم از یک طرف گوششون به سخنان رهبریه، از یک طرف رئیس جمهور انتخاب کردن، وعده هایی داده که میخواد عمل کنه. این گیجی چه حاصلی داره برای مردم؟ جز اونهایی که اهل سوء استفاده هستن این وسط سوء استفاده بکنن.
آقای خامنه ای، آیا شما امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی را تامین کرده اید که حالا به دنبال تامین امنیت اخلاقی هستید؟ حالا که اعتراضات مدنی مردم ایران به هر شکل خود را نشان میداد، این اعتراضات شما را به وحشت انداخته و به دنبال ایجاد روب و وحشت و امنیتی کردن فضای جامعه هستید و این که میگویید به این اعتراضات توجه نکنید یعنی شما همه کاره هستید و رئیس جمهور هیچ کاره و کسی حق ندارد از کرامت مردم ایران دفاع کنه. شما دشمن مردم ایران هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. گزارش ها از تهران حاکی از این هست که اعتصاب غذای جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که از روز 10 اردیبهشت ماه در زندان اوین آغاز شده همچنان ادامه داره. محمود بهشتی لنگرودی هم که سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران هست از روز 13 اردیبهشت ماه اعتصاب غذای خودش رو به اعتصاب غذای خشک تبدیل کرده. از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش برخی از سایت‌های کارگری و حقوق معلمان، جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، از روز 10 اردیبهشت در اعتراض به آنچه امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و دستمزدهای زیر خط فقر نامیدند، اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز کردند. اکرم رحیم‌پور، همسر آقای عظیم‌زاده:
آقای عزیزاده و آقای عبدی هر دوشون توی مدت 10 روز بیش از 5 کیلو وزن کم کردن و فشار آقای عزیزاده الان 8.6. یک بار صبح، یک بار غروب تو بهداری زندان وضعیتشون یعنی فشار و وزنشون رو کنترل میکنن.
اما واکنش مقام های زندان اوین و قوه قضاییه در قبال این اعتصاب قضا چه بوده است؟
به چه علت اینا دست به اعتصاب قضا زدن و همین هیچ پاسخی ندادن. اعتصاب قضا به بدن خیلی آسیب میرسونه. تا اینا بیشتر از این زندگیشون به خطر نیفتاده بیان رسیدگی بکنن، بیان ببینن برای چی این اعتصاب قضا کردن، بیان ببینن خواستشون چیه، بیان پاسخگو باشن.
جعفر عظیم‌زاده سال گذشته برای گذراندن حکم زندانش خود را به زندان اوین معرفی کرد. رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود. نظر خانم رحیم‌پور را در مورد فعالیت‌های همسرش می‌پرسم.
آقای عظیم‌زاده کسی که امضا جمع کرده برای اینکه دستمزد کارگر رو توی این مملکت کمه، مردم نمیتونن زندگی کنن، بیکاری زیاده، کارخونه ها کارگراشون رو اخراج میکنن. فعالیت هایی که داشتن همین بوده توی این چند ساله، دفاع از حقوق کارگر بوده، کارگرایی که از کارخونه ها اخراج شدن حالا اومدن تهران خواستن مجلس برن کاری بکنن، آقای از این داده همراهیشون کرده، کنارشون بوده، کمکشون کرده، پرونده ایشون رو امنیتی کردن. یعنی شما با این کارا اصلا معنی امنیت ملی کردید. نمیدونم چه رفتی داره که به خاطر 6 سالم بهش حکم دادن و ایشون دست به اعتصاب قضا زدن که من فعالیتی که امنیت کشور رو به خطر انداخته انجام ندادم که به خاطر 6 سال محکوم شدم و الان زندان هستم.
در این میان به نوشته سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، اسماعیل عبدی دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان ایران روز یکشنبه از بند 8 زندان اوین بیرون برده شده و دیگر بازگردانده نشده است. این سایت نوشت که هنوز از محل انتقال و انگیزه مسئولان زندان اوین از جابجا کردن آقای عبدی اطلاعی در دست نیست. اسماعیل عبدی سال گذشته به دست ماموران امنیتی بازداشت و به اتهام‌های امنیتی زندانی شد. در این میان سایت اتحاد خبر داد که محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران که از روز اول اردیبهشت ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد به بیمارستان منتقل شده است. این سایت اضافه کرد که در بررسی‌های اولیه اعلام شده است که این فعال حقوق معلمان به دلیل اعتصاب قضا دچار خونریزی معده شده است. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر نزدیک به کانون صنفی معلمان ایران، محمود بهشتی لنگرودی که از روز 13 اردیبهشت ماه وارد اعتصاب قضایی خشک شده به صدور حکم 14 سال زندان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی معترض است. او خواستار برگزاری دادگاهی علنی و رسیدگی به اتهاماتش با حضور هیئت منصفه شده است. آقای بهشتی لنگرودی در ماه‌های گذشته نیز در همین ارتباط دست به اعتصاب قضا زده بود که به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر در پی وعده مقام‌های زندان و قوه قضاییه جهت رسیدگی به خواسته‌هایش به اعتصاب قضایی خود پایان داده بود. در این حال حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک در وین پایتخت اتریش در مورد پیامدهای اعتصاب قضا می‌گوید:
معمولاً 8 روز تا شاید حداکثر 2 هفته زمانی باشه که فرد میتونه با این شیوه اعتصاب قضا زنده بمونه در هر جای دنیا. بسیاری از عوارض بدون بازگشت میتونه ایجاد بکنه، میتونه آسیب هایی که به کلیه میزنه بسیار شدید باشه در اثر نرسیدن مایعات به کلیه. در اون چیزی که اعتصاب قضای تر گفته میشه، قاعدتا باید آب و الکترولیت به اندازه کافی به بدن برسه، حداقل 3-4 لیتر آب در روز باید باشه همراه با الکترولیت. مهمترین الکترولیتی که مطرح هست خب علاوه بر سدیم پتاسیم هست که میتونه در واقع نبود اون باعث این باشه که حتی در یه شرایطی مشکل قلبی خیلی جدی پیدا کنه کسی که این شیوه رو به کار میبره. اگر که یه حداقلی از کالری در حد 300 کالری یعنی 75 گرم حالا قند، شکر یا ماده هیدروکربن دیگر به بدن نرسه، اون چربی یا عضلات بدن در شرایط متعارفی نمی سوزه و شخص داره سوخت ناسالم چربی و عضلات به ورم مغز مواجه بشه و بعد از 3 هفته این ورم ایجاد اشکال بکنه.
در این میان شماری از تشکل‌های کارگری و مدافع حقوق معلمان با حمایت از خواسته‌های جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی خواستار آزادی آنان و سایر فعالان صنفی زندانی شدند.
بله، بعد از این گزارش بشنویم از میر محمود موسوی، برادر میر حسین موسوی، از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که شنبه شب از سوی افراد ناشناسی با سلاح سرد مورد سوء قصد قرار گرفت و از ناحیه سر و گردن مجروح شد. وبسایت کلمه گزارش داده که میر محمود موسوی در هفته گذشته 2 بار دیگه هم مورد هجوم افراد ناشناسی قرار گرفته بود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به نقل از فرمانده نیروی انتظامی گفته طبق برآوردهای اولیه این وضعیت زورگیری بوده، اما دستور پیگیری و برخورد با عاملان داده شده. همینطور سخنگوی قوه قضاییه هم گفته مسئله امنیتی نبوده. وحید پورسا در مورد این موضوع با اردشیر امیر ارجمند گفتگو کرده، مشاور میرحسین موسوی در پاریس.
همونجوری که در خبر آمده 3 نفر با سلاح سر به آقای امیر محمود موسوی حمله میکنن و ضمن فحاشی قصد از این بردن ایشونه داشتن که با مقاومت ایشون مواجه میشه و ضربه کاردی به گردن ایشون میخوره که بخیه زدن اون بسیار سخت بوده و برحال ایشون مدتی در حالت روشی بودن.
آقای امیر ارجمند، در خبرها و به ویژه در وبسایت کلمه اشاره شده که این سوء قصد سابقه داره و در 10 روز گذشته 2 بار دیگر هم این اتفاق افتاده.
بله، در 10 روز گذشته 3 بار این اتفاق افتاده و خب این بار آخر شرایط بسیار دشوار و سخت‌تر بوده و جای تأمل داره که چه شکلی در یک کشوری که تعداد زیادی از افراد مأمور مراقبت نامحسوس شهروندان هستند، برای یک فرد میتونه در یک هفته چه اتفاق خطرناک جانی رخ بده.
مقامات وزارت کشور و همچنین سخنگوی قوه قضاییه آقای اژه‌ای اعلام کردند که موارد قبلی هیچ گزارشی به دادگستری یا نیروی انتظامی نشده. آیا دلیل خاصی داشته که برادر آقای میرحسین موسوی، میر محمود موسوی، اطلاع نداده سوء قصدهای قبلی رو؟
در حال اساسا سعی میشه که التهاب در افکار عمومی ایجاد نشه و تا اونجایی که امکان داره از ایجاد اخبار ناگوار امتناع بشه و دفعه آخر وقتی که وضعیت حمله به شکلی بوده که مشخصا مربوط به زدن شارک و قصد جان بوده، لازم دونسته که اطلاع رسانی کنه.
آقای امیر ارجمند، آیا آقای میر محمود موسوی، برادر آقای میر حسین موسوی، در طول مدتی که آقای موسوی در هستن امکان ملاقات با ایشون رو داشتن یا دارن؟
اصولا ملاقات ها محدود به دختران آقای موسوی و خانواده شون هست و البته گاهی اوقات آقای محمود فرصت داشتن که با مهندس موسوی ملاقات بکنن، ولی در مواقع خاص بر اساس ارزیابی مقامات امنیتی برای دیدارهای در بعضی از موارد خاص مثل اعیاد و غیره.
آقای امیر ارجمند، شما نگاهتون به صحبت‌های وزیر کشور و مسئولین قوه قضاییه نسبت به این پرونده چیه که گفتن بررسی اولیه شده و امنیتی نیستش و ممکنه یک پرونده زورگیری یا سرقت بوده باشه؟
خیلی جالبه که سهم یک نفر در یک هفته و 10 روز 3 بار حمله در این حد خشن باشه. خب حتی اگر که این مسئله جنبه امنیت نداشته باشه، صرفا مقامات دادگستری، قوه قضاییه و وزارت کشور باید تردید اساسی در امنیت عمومی مردم بکنن و از این نظر هم جنبه امنیتی خواهد داشت. اما توجه بفرمایید که این به نظرم یک بهانه بیش نیست. فرار به جلو هست. مقامات امنیتی، قوه قضاییه باید که مسئولیت پذیرتر این کار دنبال بکنن و ما قبلا هم شاهد این ماجراها بودیم. هر وقت که آقایون در انتخابات بازنده هستن دچار التهاب میشن و به جای انتخاب راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات، راه‌حل‌های نامناسب انتخاب میکنن. و یادمون نره در سالهایی که آقای خاتمی رئیس جمهور شده، اتفاقاتی که برای سید حجاجیان افتاد، بحث قتل‌های زنجیره‌ای و خشونت‌های سازمان یافته‌ای که از قانون‌های خاص هدایت می‌شد، اما همواره گفته می‌شد که اینها خودجوش بوده یا بهانه‌های دیگه‌ای آورده می‌شد در موردش. مسئله بسیار جدی است. باید که رئیس جمهور شخصا نسبت به مسئله حساس باشه، نه تنها این مسئله در مورد آقای محمود موسوی، بلکه در رابطه با دیگر فعالان سیاسی، دیگر شخصیت‌های کشور هم هستش. وزارت کشور هم باید در این زمینه مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشه. از آقای اژه‌ای خیلی علی‌رغم جایگاه حقوقی که داره انتظاری نیستشون. ایشون خیلی در رابطه با کسایی که منتقد جریان حاکم هستن نظر مناسب دارن و ظاهرا مسئولیتی برای خودشون در حفاظت از جان و اموال اونها احساس نمی‌کنن.
گفتگوی که شنیدید در مورد وضعیت برادر میرحسین موسوی بود، میر محمود موسوی، که گویا 3 بار در هفته که گذشته مورد سوء قصد قرار گرفته. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در فرانسه، در این مورد با وحید پوراستاد گفتگو میکرد. جزئیات بیشتر رو در همین زمینه میتونید در سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علی النعیمی، وزیر نفت عربستان، پس از بیش از 20 سال وزارت از مقامش برکنار شد. برکناری وزیر نفت پیشین در چارچوب تغییر و تحولات گسترده و کلی هست که به فرمان پادشاه عربستان انجام میشه. جواد کوروشی.
به نوشته خبرگزاری آلمان، دولت عربستان خالد الفالح یک مدیر بلندپایه شرکت نفتی آرامکو را به سمت وزیر جدید نفت این کشور برگزید. خالد الفالح سرپرستی یک وزارتخانه جدید را بر عهده می‌گیرد که نامش وزارت نفت، انرژی و صنعت و منابع معدنی خواهد بود. خالد الفالح پیش از این وزیر بهداشت بوده است. این تغییر و تحول در راستای فرمان پادشاه عربستان مبنی بر تغییرات گسترده و کلی در ساختار حکومت و نهادهای دولتی این کشور و منطبق با برنامه چشم‌انداز 2030 این کشور انجام می‌گیرد. به فرمان پادشاه عربستان برخی وزارتخانه ها هم در یکدیگر ادغام می‌شوند. تغییرات در ساختار اداری عربستان هنگامی صورت می‌گیرد که این کشور تیره‌ترین روابط را با ایران دارد. دو هفته پیش عربستان به توافق دوحه هم که خود از مبتکران آن بود پشت کرد و از تعهدات خود در چارچوب این قرارداد به دلیل عدم تعهد ایران به آن سر باز زد. حدود یک ماه پیش عربستان، روسیه و چند کشور دیگر تولید کننده نفت برای پیشگیری از سقوط هرچه بیشتر بهای نفت توافق کردند سطح تولید و صادرات فعلی نفت خود را حفظ کنند. ایران که پس از لغو تحریم‌های نفتی تلاش دارد جای گذشته خود را در میان کشورهای صادرکننده نفت به دست آورد، اعلام کرده است که می‌خواهد تولید و صادرات نفت خود را افزایش دهد و به همین دلیل خود را به قرارداد دوحه متعهد نمی‌داند. به گفته یک کارشناس معاملات نفتی، تیرگی روابط ایران و عربستان که در پی رقابت دو کشور در جنگ داخلی سوریه و یمن و در بازار نفت به بدترین وضع خود از زمان انقلاب ایران رسیده است، واقعیتی است که به گفته این کارشناس شرکت‌های نفتی و بازرگانان نفت نمی‌توانند نادیده بگیرند. یک استاد دانشگاه هم دو هفته پیش به خبرگزاری بلومبرگ گفت اینکه عربستان توافق نفتی دوحه را زیر پا می‌گذارد نشان از آن دارد که نفت و بهای آن تا چه اندازه وابسته به رقابت و اختلاف ایران و عربستان شده است. بر پایه بیانیه دیوان سلطنتی عربستان، علی النعیمی وزیر نفت سعودی از کار برکنار می شود. علی النعیمی بیش از دو دهه وزیر نفت عربستان بود. این در حالی است که به گفته همین استاد دانشگاه در دهه های گذشته تکنوکرات هایی مانند زکی یمانی و علی النعیمی وزیران پیشین نفت عربستان با آزادی نسبی از خاندان سلطنتی سیاست نفتی خود را بر پایه عرضه و تقاضا در بازار و همکاری با کشورهای تولید کننده و حتی با ایران طراحی و اجرا می‌کردند و نفت در خاورمیانه متلاطم واحه ثباتی بود.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. اما بریم به افغانستان. مقام‌های دولتی افغانستان اعدام 6 نفر از اعضای طالبان را به جرم فعالیت‌های تروریستی تایید کردند. این افراد صبح روز یکشنبه در کابل اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل قبلاً از رئیس جمهور افغانستان خواسته بود که حکم اعدام مخالفان مسلح را امضا نکنه. فرین عاصمی.
یک منبع موثق در ارگ ریاست جمهوری افغانستان که نخواست نامی از او برده شود به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته که 6 عضو طالبان روز یکشنبه اعدام شدند، اما درباره مکان و نحوه اعدام آنها جزئیاتی ارائه نکرده است. طالبان پیشتر تهدید کرده بود اگر افراد این گروه اعدام شوند نهادهای قضایی افغانستان را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری افغانستان اوایل ماه جاری گفته بود دوران کسانی که به گفته او از عفو برخوردار می شدند دیگر پایان یافته است.
در مقابل آنان که خون سربازان و مردم بیگناه ما را می ریزانند با قاطعیت برخورد نموده و هیچ تردیدی در مجازاتشان نخواهیم داشت. دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است تا فیصله های محاکم و نظام عدلی قضایی را و شمول حکم اعدام با قاطعیت و با اراده استوار اجرا نماید.
به دنبال آن سازمان عفو بین‌الملل از اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خواست که حکم اعدام مخالفان مسلح را امضا نکند و اعلام کرد اعدام راه مبارزه با تروریسم نیست. عمر ورچ مدیر بخش رسانه‌های سازمان عفو بین‌الملل برای کشورهای آسیایی در این باره به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته بود:
حمله وحشتناک کابل اتفاق افتاد که این اقدام حکومت واکنش به همین حمله است. ما باور داریم که اگر حکومت افغانستان برای تأمین عدالت با ریشه های این عمل مبارزه کند، در موقف بهتر قرار خواهد داشت نسبت به اینکه اقدام به اعدام افراد بکند.
دث پنالتی.
این نخستین حکم اعدامی است که توسط اشرف غنی از زمان رسیدن به ریاست جمهوری امضا می شود. موضع‌گیری آقای غنی به دنبال حمله خونین طالبان در کابل صورت گرفت که در آن بیش از 60 نفر کشته و حدود 350 نفر زخمی شدند. فضل‌هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان پیش از این گفته بود حدود 500 نفر به اعدام محکوم شدند.
درباره اعدام 6 نفر از اعضای طالبان به جرم فعالیت‌های تروریستی در کابل شنیدید و این آسمی گزارش می‌داد. ما بشنفیم از اسکنر اکس دیتکت که به گفته مبتکرانش می‌تونه از حملات انتحاری جلوگیری کنه و به این ترتیب امنیت بیشتری رو برای مردم برمغان بیاره. از نوشین سید حسینی بشنویم.
طراحانش معتقدند که اگر اسکنر اکس دیتکت در فرودگاه بروکسل استفاده می‌شد، حملات انتحاری اخیر در آن اتفاق نمی‌افتاد و از مرگ 10 نفر جلوگیری می‌شد. گروهی متشکل از مهندسان مکانیک و شیمیدان‌های بریتانیایی اسکنری ابداع کرده‌اند که می‌تواند حتی کوچکترین ذرات نامرئی مواد منفجر را روی بدن و البسه تشخیص بدهد. اکس دیتکت به کمک فناوری لیزر می‌تواند از راه دور اتومبیل، محموله و مناطق پرجمعیتی مثل فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن و استادیوم‌های ورزشی را رصد کند. جان تایرر، استاد دانشگاه لافبارو، 15 سال وقت و بودجه معادل 360 هزار دلار صرف ساخت این اسکنر کرده است.
این اسکنر مجهز به اشعه لیزر ماوراء بنفش و تعدادی دوربین مخصوص ردیابی مولکول‌های مواد منفجره است که باعث می‌شود بتوانیم ماده منفجره را روی هر جنس پس زمینه‌ای تشخیص بدهیم.
لمس و جابجایی مواد منفجره باعث آلوده شدن انگشتان و لباسها و باقی ماندن آثاری نامرئی روی بدن و لباسهای بمبگذار بالقوه می شود. اکس دیتکت به محض تشخیص آثار مواد منفجره مأمور امنیتی مربوطه را با هشداری بی صدا آگاه می کند تا شخص مظنون مورد بررسی های بیشتر قرار بگیرد. این پژوهشگر معتقد است که اسکنر اکس دیتکت روند کنترل امنیتی مسافران در فضاهایی مانند فرودگاه ها را هم تسریع خواهد کرد. اسکنر اکس دیتکت فعلا به طور آزمایشی در بخش بار یک فرودگاه بین المللی استفاده می شود.
درباره اسکنر اکس دیتکت شنیدید از نوشین سید حسینی. این یکی از گزارش‌های تصویری صبحانه با خبر ما هست و در وبسایت ما هم میتونید این گزارش رو پیدا کنید، radiofarda.com. اما خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با فریبرز غریب.
هفته ما قبل پایانی لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر یکشنبه پر هیجان و با رقم خوردن نتایج دور از انتظار انجام شد. در بازی‌های مهم یکشنبه استقلال تهران که تا دیروز صدرنشین جدول بود، در آزادی در یک نبرد جذاب و پررفت و خیز 2-3 به تراکتورسازی تبریز باخت و صدر جدول را از دست داد. اما آبیپوشان جنوبی استقلال خوزستان در اهواز با یک گل پدیده مشهد را برد و به صدر جدول رسید و پرسپولیس هم در تبریز طوفان به پا کرد و 4-2 گسترش فولاد را شکست داد. در جدول در فاصله یک هفته مانده به پایان بازی‌ها استقلال خوزستان و پرسپولیس هر دو با 54 امتیاز و به دلیل تفاضل گل اول و دومند و آبی‌های تهرانی هم با 51 امتیاز سوم. امسال سال المپیک است و ورزشکاران بیشتر کشورهایی که در رشته‌های مختلف سهمیه ریو 2016 را دریافت کردند در حال آمادگی برای این بازی‌ها هستند. اما در ایران برخی از مسئولان و ورزشکاران از روند پشتیبانی المپیکی‌ها گله و شکایت دارند. مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اعلام اینکه هنوز اعتبارات بودجه این فدراسیون تامین نشده گفته با پول قرضی هم که شده المپیکی‌ها را به اردوی آمادگی هانوفر آلمان اعزام می‌کنیم. دو روز پیش هم الهی احمدی یکی از بانوان تیرانداز ملی پوش ایران در گفتگو با سیما از عدم امکانات در داخل کشور برای تمرینات صحبت کرده بود.
حالا تا یک سال گذشته مشکل تحریما رو داشتیم، ولی بعد از اینکه تحریما از بین رفت و برداشته شد ما واقعا جواب این سوال رو نداریم که چرا فشنکا نمیاد و چرا ما نمیتونیم شرایط تمرینی خوبی رو تو ایران داشته باشیم.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه خود علت مرگ مرداد اولادی بازیکن پیشین تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران را مصرف الکل و مواد مخدر اعلام کرد. اولادی حدود 2 هفته پیش به دلیل ایست قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. و در بازی‌های یک شنبه شب فوتبال لالیگا اسپانیا در هفته ما قبل آخر، بارسلونا با 5 گل همشهریش اسپانیول را شکست داد و با 88 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. رئال مادرید با زحمت 3-2 از صد والنسیا گذشت و با توجه به شکست 2-1 اتلتیکو مادرید برابر لوانته با 87 امتیاز پشت سر بارسا به رتبه دوم صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله و در ادامه و در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا میتونید تکرار برنامه صدای دیگر رو بشنوید و با رویا کریمی مجد در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده همراه باشید. خیلی از شما متشکریم که همراه ما بودید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. امیدواریم که همچنان هم بتونید با رادیو فردا بمونید. شب بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
دوست دارید نقش کدوم یکی از شخصیت‌های زن نمایشنامه‌های شکسپیر رو بازی کنید؟ جولیت، لیدی مکبث یا کریسیدا؟ این پرسشیه که من رویا کریمی مجد از کارگردان زن ایرانی آزاده محمدی پرسیدم. همراه این برنامه صدای دیگر بمونید تا پاسخ اون رو بشنوید. 400 سال از مرگ ویلیام شکسپیر از مشاهیر ادبیات جهان می‌گذره و به همین مناسبت امسال در سراسر جهان برنامه‌های ویژه برگزار شده. در شهر پراگ هم قراره امسال همه نمایش‌های شکسپیر به صحنه بره. در این میون آزاده محمدی کارگردان و بازیگر ایرانی هم یکی از نمایش‌های شکسپیر ترولیوس و کرسیدا رو به صحنه برده. این سومین نمایشی است که آزاده کارگردانی اون رو در پراگ بر عهده داشته. پیش از این اون در دبی و تهران تجربه بازیگری و کارگردانی داشته. آزاده محمدی مهمان برنامه امروز ماست تا بیشتر بشنویم از خودش، کارهاش و ترولیوس و کرسیدا. آزاده، بذار از یک سوال غیر معمول شروع کنم. اگر قرار باشه که تو بتونی انتخاب بکنی که نقش یکی از زنان نمایش‌های شکسپیر رو بازی کنی، دوست داری کدوم زن باشی؟
خب لیدی مکبث برای من خیلی نقش جذابیه و اصلا مثبت نیست این نقش، درسته؟ حالا بحث زن به خودی خود یه مقدار بحث شاید حساسی باشه یه جاهایی، ولی شاید این حساسیتش هم بکنه، نمیدونم. به هر حال لیدی مکبث زنیه که خیلی قدرتمنده، خیلی با نفوذه، ولی افکار شیطانی هم خیلی داره، ولی خیلی جذابه. نمیتونم منکرش بشم.
و شخصیت دوم؟
من کرسیدا برام خیلی شخصیت جذابیه. یکی دلایلی که کرسیدا برام نقش جذابیه اینه که کرسیدا دوچار یک سرگشتگی میشه که من فکر کنم شاید حتی خودم به عنوان زن اونو تجربه کردم. یه مقدار سخت توضیح دادنش، ولی اتفاقی که برای کرسیدا میفته اینه که پدرش که اصلا رفته به یونانی ها پیوسته، که اصلا در واقع رو پدرش نمیتونه هیچ گونه حسابی بکنه. مردی که عاشقش میشه بعد چند روز اونو تحویل میده به یورانی ها. بخو اون جامعه که شکسپیر برای ما توضیح، جامعه که مرد تمام قدرت رو به دست گرفته، مردها تصمیم میگیرن که این زن حالا باید با یک سرباز تروایی که الان اسیر یونانی ها هست باید تعویض بشه، و عملاً شخصیت ترولیوس هیچ کاری نمیکنه برای اینکه جلوی این قضیه رو بگیره، برای اینکه قانونیه که مردها تعیین کردن و همه باید پیروی کنن.
و آیا به همین دلیل هستش که تو نمایش ترولیوس و کرسیدا رو برای اجرا در 400مین سالگرد مرگ و بزرگداشت شکسپیر انتخاب کردی؟
یکی از دلایلی که این نمایشنامه رو من انتخاب کردم این بود که مقابله یونانی ها و مردم تروا رو ما میبینیم اینجا. یک جورایی شاید بشه گفت از اولین برخورد های شرق و غرب بوده. جنگ تروا از اولین جنگ های شرق و غرب بوده. و من همیشه از وقتی که شروع کردم حالا به کار کارگردانی اینجا توی پراگ، این قضیه تقابل چه در من به عنوان یک فرد با جامعه‌ای که دارم توی زندگی میکنم، چه فرهنگی که دارم ازش میام که یک فرهنگ کاملا خاورمیانه یا حالا شرقی بهش بگیم، هست با جامعه غربی. یعنی اصلا خودش دغدغه است برای من. من دارم با این دغدغه 24 ساعت زندگی میکنم. در نتیجه برای من یک بازی خوبی بود. این دقیقاً اون چیزیه که یه جورای من باهاش چالش دارم. و یکی از نمایشنامه‌های هستش که خیلی کم روش کار شده. این کار شکسپیر هم معروف هست به یکی از پیچیده‌ترین کارهای شکسپیر.
اما یک نوآوری که تو در اجرای این کار داشتی، تلفیق کار شکسپیر هست با نمایش‌های قهوه‌خانه‌ای در ایران و اون رو به شیوه نقالی اجرا کردی و یه شخصیت جذاب در کار تو وجود داره و اون شخصیت سیاه هست که برگرفته از نمایش‌های تخت حوزی ایرانیه. اما کاری که تو اینجا انجام دادی این هستش که شخصیت سیاه رو یک زن انتخاب کردی. چی شد که این شخصیت رو ترجیح دادی که یک زن بلوند سفید پوستی باشه که حالا بخشایی از صورتش رو به رنگ سیاه درآورده؟
من یه مطلبی رو قبلش اشاره بکنم. این که اصلا دلیل این که من اومدم کار ایرانی یا در واقع روایت و نقالی ایرانی رو انتخاب کردم این بود که به نظرم چون اصلا این یه کار مردمی هستش، خیلی موقع به زبان ساده تر بیان شده برای مردم، برای اینکه یک مرشد یا یک نقال داره برای طبقات مختلف جامعه قصه تعریف میکنه، پس باید بتونه با همه ارتباط برقرار کنه. خود نمایشنامه ترویلوس و کرسیدا به خودی خود نمایشنامه سخت و پیچیده‌ای هست. من خودم خیلی مشکل داشتم برای فهمیدن این نمایشنامه، بارها بعد میخوندم، خلاصه‌شو میخوندم، خودشو میخوندم، به فارسی میخوندم و دیدم که اصلا چقدر این روش و این شیوه میتونه به فهم چه من چه بیننده من میتونه کمک بکنه. این یکی. و اینکه حالا در مورد شخصیت سیاهم، خب من یه تجربه خوبی خودم داشتم توی جشنواره سنتی ایران که خودم سیاه رو بازی کردم و خیلی لذت بردم. تجربه‌ای که من با اون سیاه داشتم یکی از تجربه‌های منحصر به فرد برام بوده، من که واقعا برام جالب بود. و خب خودمون دیدیم که کمتر شده شخصیت سیاه رو زن بازی بکنه و میدونیم که شخصیت سیاه معمولا کسی هستش که از قشر پایین‌تر جامعه داره میاد، در واقع میشه گفت پادوی حالا مرشد یا ارباب سر به هواست، در واقع آدم باهوشی هست، ما اینو هیچ وقت منکرش نمیشیم، آدم با ذکاوتی. سیاه همیشه مسائل مهمی رو بازگو میکنه یا سوالهای مهمی رو برمیانگیزه برای تماشاگر و حتما برای خودش، ولی در نهایت همیشه یک نگاه بالا بهش شده. و خب متاسفانه زنم تو جامعه ما همیشه یک جورایی از بالا بهش نگاه شده. خب منم یک زن هستم و مسلما اینو تجربه کردم، چه از زندگی خانوادگی گرفته، چه فامیلی، چه تو جامعه، چه تو مدرسه، به عناوین مختلف این قضیه برای همه زنهای ایرانی به نظر من تجربه شده. حالا یکی براش بیشتر میجنگه، یکی کمتر میجنگه، یکی میخواد کمتر بها بده، یکی بیشتر بها میده. به وضوح برای من حالا یا به نوعی تجربه شده یا دیده شده که باید برای حق طبیعی جنگید تو جامعه. من نمیتونم بگم که این جامعه ایرانی 100% برای زنان طراحی شده، برای اینکه تجربهش کردم خودم به عناوین مختلف.
و به همین خاطر سیاه رو یک زن انتخاب کردی؟
سیاه ما یک دختر خیلی وروجک و باهوش و یه موقع‌های سر به هواس البته و یه جاهایی هم خب گیج میزنه، و ولی در نهایت این سیاه یک سیاه باهوشه. از همون اولش هم ما می‌بینیم که خب همیشه همه کاراش آمیخته با یه سری سر به هواییاست، ولی وقتی که جلوتر میریم توی نمایشنامه می‌بینیم که نه، یه قابلیت‌هایی داره که اینا لایه به لایه دارن کشف میشن، دیده میشن. یعنی جوری میشه که مرشد ما یک میدونی میده به سیاهمون که سیاه به روایت قصه میرسه، سیاه میرسه به جایی که مرشد عصای خودش رو میده به سیاه، میگه حالا تو قصه رو روایت بکن. و ما یه نقال دیگه هم داریم که خب اون مرد هستش توی قصه‌مون، یک جورایی میبینی که اون داره حسودی میکنه وقتی که مرشد میدون میده به سیاه و سیاه داره ارتقا پیدا میکنه. حالا این تقابل نقال و سیاه هم یه اتفاق جالبه که ما یک سری حسادت ها داریم میبینیم. من نمیخوام برچسب بزنم، ولی اینا نمونه هایی که ما میبینیم.
آیا تو حضور و شخصیت خودت رو در جامعه در قالب سیاه به تصویر درآوردی یا سیاه در واقع نقش آرزوهای توه، کسی که بتونه عصا رو به دست بگیره و رهبری بکنه؟
نمیدونم که میتونم بگم آیا تصویر خودمه 100% یا نه، ولی مسلما یک چیزی اینجا شاید بین من و سیاه مشترکه و اون اینه که من شاید چند سال پیش جرأت این که صدای خودم رو مشخصا برسونم به دیگران نداشتم. من از اینکه رهبری کنم چیزی رو واهمه داشتم، ولی کم کم شاید بگم با کارگردانی یاد گرفتم چطور باید صدای خودم رو برسونم به دیگران. قبلا شاید واقعا جرأتش رو نداشتم، خیلی ساده، یعنی هر چقدر که در ظاهر شاید هیچ وقت نشون نمیدادم، چون به همیشه دختر به نظر فعال و خوشمشرب می اومدم، ولی خب خیلی موقع ها ما چالشایی داریم که نشونش رو نمیدیم و من این چالش رو باهاش دیگه زندگی کردم. عملا یه جوری شد که احساس کردم من غلبه کردم به این چالشی که داشتم، که قدرت نداشتم صدای واقعی خودم بخوام برسونم. ولی الان تمام مدت دارم به خودم فکر میکنم صدای من چیه، حرف من چیه، و خب این خیلی لذت بخشه. و من قدردانی میکنم از تمام آدمهایی که میان کنار من قرار میگیرن و خیلی موقع خیلی نظرهای خوبی میدن که کارو خیلی بهتر میتونه جلو ببره.
هیچ وقت به این فکر کردی که بتونی این نمایش رو در ایران اجرا کنی؟
100%. خیلی دلم میخواد بتونم این کارو ببرم جشنواره فجر. اولا که احتمالاً جامعه ایرانی به خاطر اینکه نمایش سنتی یک جورایی داره به ورطه نابودی کشیده میشه متاسفانه، و ایرانی‌ها اگر ببینن که یک سری غربی دارن این کار رو انجام میدن، خب من مطمئنم روی این قضیه خیلی مثبت هستم. و اینکه خب یک زن موبور چکی بیاد سیاه رو اجرا بکنه، فکر می‌کنم بازم اونم جذاب باشه. فکر می‌کنم که حتماً برای زنان ایرانی خیلی باید جذاب باشه، برای اینکه خیلی رایج نیستش که یک زن نقش سیاه رو بازی بکنه توی کارهای سنتی ایران. و اینکه حالا یک زن غربی چجوری با این نقش سیاه دست و پنجه نرم میکنه، من فکر میکنم برای زن ایرانی باید مورد جالبی باشه برای تماشا کردن.
با سپاس از آزاده محمدی، بازیگر و کارگردان ایرانی ساکن پراگ. به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.